سلام و صبح بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. امروز از 8 صفر روز پیروزی مجاهدین در افغانستان 30 سال گذشت. در مجمع حکومت مجاهدین در کابل از ثور 1371 تا میزان 1375 در قدرت ماند و در شمال به ویژه بلخ تا اسد سال 1377 حکومت مجاهدین در آن وقت از سوی طالبان سرنگون شد. اکنون که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدن، امروز را در سر تا سر کشور رخصتی عمومی اعلام کردند. حکومت طالبان میگوید که گروه داعش در افغانستان 98% سرکوب شده و این گروه دیگر تهدید نیست. این را وزارت داخلی طالبان سه‌شنبه شب در واکنش به اظهارات مقام‌های ایرانی در پیوند به تهدید گروه داعش ادعا کرده. این در حال است که در حمله‌های جداگانه پیهم در کابل، کندز و بلخ ده‌ها افغان به شمول کودکان کشته شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت برخی از این عملات را پذیرفت. پس از درگیری طالبان و نیروهای مرزی ایران در بندر دوغارون واقع در شهرک سرحدی اسلام قلعه، نعیم الحق اقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات گفته است که وضعیت در مرز به حالت عادی برگشته. پس از درگیری شنبه این مسیر برای مدت مسدود و دوشنبه دوباره باز شد. گزارش شده که کنسولگری ایران در شهر مزار شریف و خانواده های قربانیان رویداد انفجار در مسجد شیعیان در بلخ کمک مالی کرده. به گزارش خبرگزاری دولتی باختر که در کنترل طالبان است، به خانواده هر فرد کشته شده $500 و به خانواده هر فرد زخمی $250 آمریکایی کمک شد. سازمان عفو بین الملل گفته که در انفجار هفته گذشته در مسجد شیعان در مزار شریف دست کم 31 تن کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته. حکومت طالبان به مسئولان رسانه ها گفته که اعلان های تجارتی را پیش از پخش به مقامات طالبان نشان دهند. مسئولان رسانه ها گفتند که این موضوع در نامه رسمی با آنها ابلاغ شده و در نامه گفته شده که در مورد هر اعلان تجارتی با آنها پیشاپیش هماهنگی کنند. گفته شده است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این نامه را فرستاده. اما خبرنگاران این اقدام را گام دیگر برای محدود کردن آزادی رسانه ها می دانند. و اتحادیه اروپا به توقف صادرات گاز روسیه به پولند و بلغاریا عکس العمل نشان داده و گفته است که به این اقدام پاسخ هماهنگ خواهند داد. روسیه چهارشنبه گفت که صادرات گاز را به خاطر به این دو کشور متوقف کرده که آنها در بدل دریافت گاز روبل روسی نمی پردازند. اتحادیه اروپا پیش از این ابراز نگرانی کرده بود که مبادا روسیه صادرات گازش به کشورهای اروپایی را متوقف کند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. داشته هاین مجله خبری. برخی از شاگردان و معلمان آنها در بلخ به دیدبان حقوق بشر گفتند که طالبان تلاش دارند با وضع مقررات سختگیرانه جلو رفتن آنها به مکاتب شوند. در این مورد با یک مقام در دیدبان حقوق بشر هم گفتگو کرده ایم.
این ادعا وجود داره که امی سختگیری ها بندازه شده و میشه که شاگردان خودشان بگوین که ما دیگه مکتب نمیاییم.
در ادامه گزارش داریم در مورد ای که پس از عملات مرگبار اخیر در غرب کابل، اکنون وضعیت مکاتب در آنجا چیگونه است؟
تعداد دانش آموز یا شاگرد پس از انفجار در همچنین به صورت بسیار چشمگیر کاهش پیدا کرده.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد ماه رمضان امسال را سخت ترین ماه برای مردم در افغانستان خوانده. اینکه چرا در جریان برنامه به شما خواهیم گفت. پیام های شما هم نشر می شوند.
روز 8 ثور روز سیاه تا چی وقت دوام کنه خدا بدانه.
کمک ها برای مردم غریب داده نمیشه چون به اینجا هم در رأس افراد طالبان است.
در مسائل منطقه و جهان از تعیین شدن بلاول بوتو به عنوان وزیر خارجه پاکستان جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبحتان بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوین. امروز پنجشنبه 8 ثور 1400 خورشیدی 28 اپریل 2022 میلادی. فرشته نگاستم شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. می رحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. دیدبان حقوق بشر گفته که شمار از شاگردان دختر و معلمان آنها در ولایت بلخ به باور هستند که طالبان با وضع مقررات سخت گیرانه بر چگونگی لباسشان در تلاش هستند تا آنها دیگر به مکتب نروند. به گفته سازمان بلخ یگانه ولایت است که شاگردان دختر مکاتب متوسطه می توانند درس بخوانند. بیش از 220 روز از بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان گذشته. وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان گفته که برای بازگشایی مکاتب روی طرح کار می شود. جعفر احمدی جزئیات دارد.
دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه می گوید که طالبان به معلمان و شاگردان مکاتب دخترانه در بلخ هشدار دادند که اگر مطابق مقررات به گفته دیدبان حقوق بشر سخت در مورد لباس عمل نکنند، مکاتبشان بسته خواهند شد. این سازمان می افزاید که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مکاتب متوسطه دختران تنها در بلخ باز مانده است. در گزارش روز چهارشنبه این سازمان به نقل از یک معلم مکتب دخترانه آمده است که اصول و مقررات طالبان در مورد لباس با گذشت هر روز سخت‌تر می شود. در ادامه از قول این معلم که نامش افشان نشد آمده است که آنان که از این اصول سرپیچی کنند اخراج می شوند. هیدربار مسئول بخش زنان در این سازمان دیشب به رادیو آزادی بیشتر گفت.
دیدبان حقوق بشر امروز درباره واقعیت نوشته است که در ولایت بلخ جایی که حتی پس از تصمیم 23 مارچ طالبان مبنی بر تمدید ممنوعیت بر آموزش ثانوی دختران مکاتب باز ماندند. دختران و معلمان میگویند که احساس میکنند که طالبان با تحمیل کردن محدودیت‌های شدیدتر و شدیدتر بر لباس در تلاش هستند تا آنان را از معارف برانند. طالبان شاگردان و معلمان را به پوشیدن نقاب مکلف میکنند و اگر دختران و معلمان از نو لباس پوشیدن که طالبان تحمیل میکنند تخطی کنند، آنها را اخراج میکنند و حتی مکاتب را میبندند.
مقام‌های مسئول حکومت سرپرست طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. در ادامه گزارش دیدبان حقوق بشر به نقل از شماری از شاگردان دختر آمده است که با وصف قوانین سختگیرانه طالبان آنان متعهد به فراگیری آموزش هستند. بیش از 220 روز از بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان گذشت. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل نگذاشت که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان گفته که برای بازگشایی این مکاتب روی طرح کار می شود. اقدام طالبان برای بسته نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان با انتقادهای تند جامعه جهانی نیز به همراه شده است.
شنیدید که شمار از شاگردان و معلمان آنها در بلخ به دیدبان حقوق بشر گفتند که طالبان با وضع مقررات سخت گیرانه تلاش دارند که آنها دیگر به مکاتب نروند. در این مورد باز هم جعفر احمدی با سحر فطرت دستیار پژوهشگر بخش زنان در دیدبان حقوق بشر که در تایی ای گزارش سهم گرفته گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که یافته های آنها چیست؟
به نقل قول شاگردان و معلمین از چند مکتبی که ما صحبت کردیم، یست که افرادی گمشته شدن که جاسوسی کنن از رفتار و لباس پوشیدن، مثلا فیلم میگیرن، ریکورد میکنن، به مدیره مکتب فرستاده میشه و بعد تهدید میشن که اگر شاگردای مکتب یعنی نقابی که گذاشته شده و دستکش است و لباس دراز است نپوشن و درای مکتب مثلا حتی اگر خنده کنن یا یک رفتار داشته باشن، این باعث میشه که مکاتب دوباره بسته شود. ما شنیدیم که در یکی از مکاتب دخترانه که بعضی از شاگردا تصمیم گرفتن که امین نقاب سیاهی نپوشن، مکتبشان بر یک دو روزی بسته بوده. سختگیری به حدی است که مثلا میشه که آستینتان خورده است یا کلان. اگر کلان است باید به اندازه فراخ و کلان باشه امی آستین یا لباس مکتب که آرنج یا بازوی دختر دیدن نشه. و خب اینا شاگردا تصمیم گرفتن که درست است، اگر شرایطی است ما قبول میکنیم، ولی خب مثلا وقتی میرن سر تخته نوشتن میکنن، خب آست سن کلان باعث میشه که پس شوه و یه باز دوباره شاگردها تهدید میشن و اذیت میشن و سرشان سختگیری میشن. و به گفته خود دانش آموزا و استادا این ادعا وجود داره که امی سختگیری ها بندازه شده و میشه که شاگردها خودشان بگوین که ما دیگه مکتب نمیاییم یا مکتب نمیریم و مسئولیت بسته شدن مکاتب به گردن شاگردها باشه که گویا اینا از قوانینی که وجود داشته پیروی نکردن و خودشان نخواست. تهدیدهایی هم برای معلمین و وجود داره که اگر معلمین هم مثلا از اینمی قوانینی که به خاطر لباس و پوشش گذاشته شده پیروی نکنن اینا منفک میشن.
شما با چند شاگرد و معلم و چگونه، یعنی از کدام طریق تانستین صحبت بکنین؟
خب ما از سال قبل روابط و شبکه های خود داشتیم که امرای افرادی که در ارتباط بودیم پیوسته ما هم با این صحبت میکنیم، میخواییم که ببینیم وضعیت چطور است، تغییراتی آمده نیامده. یعنی کانتکت های خود دفتر ماست و خود ما که در افغانستان کار کردیم و بودیم و با افراد و شاگرد ها در ارتباط هستیم و کسایی که خودشان خواستن از طریق امی کانتکت های ما با ما ارتباط گرفتن، میخواین در مورد وضعیت بگوین، در مورد سختگیری هایی که وجود داره و ای که شرایط چقدر ضیق شده داشتن.
سحر فطرت دستیار پژوهشگر بخش زنان در دیدبان حقوق بشر بود. تنها وضع قوانین سختگیرانه سوی طالبان نیست که منجر به مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه در 33 ولایت دیگر افغانستان شده و حالا دختران مکاتب متوسطه بلخ هم با تهدید مسدود شدن مکاتبشان روبروند. در غرب کابل تهدیدهای امنیتی بالای مکاتب تاثیر گذاشته. تا لحظات دیگر به شما میگوییم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پس از عملات اخیر در غرب کابل شمار از مکاتب در این منطقه بسته شدن و شمار دیگر هم با کاهش حضور دانش آموزان مواجه هستند. شمار از آموزگاران و دانش آموزان این مکتب ها می گویند که تهدیدات امنیتی سبب شده که خانواده ها در غرب کابل از فرستادن فرزندانشان به مکتب خودداری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عقیل از دانش آموزان صنف دهم یکی از مکاتب خصوصی در غرب کابل است. او و برخی دیگر از دانش آموزان برای چندمین بار در این اواخر از درس فاصله گرفتند. این بار اما تهدیدات امنیتی مانع راهشان است. عقیل به رادیو آزادی گفت:
مسئول مکتب ما بخاطر تامین امنیت و بخاطر که مکتب ما را تهدید کرده بودند، ما مخاطر مکتب ما تا چند روز بعد از این رخ داده است.
این تنها مسئولان مکتب ها در غرب کابل نیستند که نگران خطرات امنیتی اند، بل والدین دانش آموزان نیز نگرانی مشابهی دارند. شماری از آموزگاران میگویند پس از حمله انفجاری مکتب عبدالرحیم شهید با وجود باز بودن دروازه برخی مکتب ها در این بخش کابل، خانواده ها فرزندان خود را نسبت به گذشته کمتر به مکتب میفرستند. یک تن از آموزگاران مکتب عبدالرحیم شهید که نخواست سرگزارش از او نام گرفته شود میگوید پس از انفجار در این مکتب به هر صنف که 50 تا 60 دانش آموز دارد تنها حدود 4 یا 5 دانش آموز به درس می آیند. او به رادیو آزادی گفت:
تعداد دانش آموز یا شاگرد پس از انفجار در هر صنف به صورت بسیار چشمگیر کاهش پیدا کرده.
غرب کابل مربوط به حوزه های 13 و 18 امنیتی می شود. یکی دیگر از آموزگاران مکاتب غرب کابل به رادیو آزادی گفت:
بعد از وقوعی انفجاری که رخ داد در دکتر ابراهیم شهید واقعا ناگوار بود. تعداد شاگردا بسیار کم شده، مردم نمیتونه فرزندای خود به مکتب بفرسته از اثر چون تهدیدات امنیتی بسیار.
تلاش کردیم پاسخ این پرسش را که طالبان چه برنامه هایی به خاطر تامین امنیت این نهادهای تعلیمی روی دست گرفتند داشته باشیم، اما سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این گفتند که امنیت غرب کابل و تمام مردم را تامین خواهند کرد. در انفجارهای اخیر که بر مکتب عبدالرحیم شهید و مرکز آموزشی ممتاز رخ دادند، بر بنیاد آمار رسمی حکومت طالبان 6 دانش آموز جان باختند و بیشتر از 20 تن دیگر زخمی شدند. برخی آموزگاران مکاتب غرب کابل نگرانند که با تداوم این وضعیت و تهدیدات ادامه فعالیت مکتب‌ها در این ساحه به مشکل جدی مواجه شود.
مجله خبری از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر در رابطه به 8 ثور امروز براتون جزئیات داریم که روز پیروزی مجاهدین در افغانستان 30 سال پیش بوده. اما پیش از آن در یک گزارش میشنوین که اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد یا سیو دی چلدرن گفته که ماه رمضان امسال سخت‌ترین ماه بر مردم افغانستان بوده. به اساس معلوماتی داره در ماهای رمضان گذشته در افغانستان روی دسترخوان مردم انواع گوناگون غذا دیده می شد، اما امسال بسیاری از افغان ها با نان خشک افطار می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در بیانیه دیروز اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد یا سیو دی چلدرن آمده است که با روبرو شدن افغانستان با بحران اقتصادی و دنبال حاکمیت دوباره طالبان، نیم نفوس افغانستان به خصوص کودکان به غذای بسنده دسترسی ندارند. در ادامه گفته شده است که میزان فقر و کمبود غذا در افغانستان در ماه رمضان روشن شد. مردم در افغانستان معمولاً در ماه رمضان برای افطار غذای متنوع آماده می کنند، اما بر اساس گزارش ها امسال چنین نیست، زیرا اقتصاد مردم به شدت خراب شده است. کریستوفر نیامندی رئیس سیو دی چلدرن در افغانستان می گوید که رمضان امسال در این کشور برای بسیاری از خانواده ها متفاوت تر از سالهای گذشته است. به گفته او خانواده ها به او گفتند که برای افطار کودکانشان غذا میسر نمی شود و برخی از روزها با نان خشک افطار می کنند. نیاماندی افزوده است که حتی پیش از ماه رمضان امسال شماری از خانواده ها توان آماده کردن 3 وقت غذا به کودکانشان را نداشتند. به گفته او این خانواده ها 1 یا 2 وعده غذا را از برنامه غذاییشان دور کرده و میزان استفاده از مواد خوراکی را هم پایین آوردند. سیو دی چلدرن گفته است که بسیاری از خانواده های افغان کودکانشان را مجبور کردند که کار کنند و این کودکان در برخی موارد 72 سنت درآمد دارند تنها در 1 روز.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور میکنیم و پیام های شما هم نشر میشه. اکنون میشنوید که بلاول بوتوی 33 ساله دیروز به عنوان جوانترین وزیر خارجه حکومت ائتلافی جدید پاکستان سوگند وفاداری یاد کردی، در حال است که پارلمان پاکستان به عمران خان رای عدم اعتماد داد و از کرسی صدر اعظم سلب صلاحیت شد. سپس شهباز شریف از حزب مسلم لیگ بر کرسی صدارت تکیه زد. جعفر احمدی جزئیات میده.
بلاول بوتو پسر بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق آن کشور رهبر حزب مردم است. پدر کلان او ذوالفقار علی بوتو هم به عنوان صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان کار کرده بود. در گزارش‌ها آمده است که بر سر کرسی وزارت خارجه پاکستان میان رهبران حکومت ائتلافی این کشور اختلاف وجود داشته است. اعضای احزاب مختلف در این حکومت سهم دارند، اما با توجه به اینکه احزاب مسلم لیگ و مردم بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان دارند، سهم بیشتر در حکومت هم میان آنها تقسیم شده است. بلاول بوتو پس از کشته شدن بی‌نظیر بوتو در سال 2007 در 19 سالگی رهبر حزب شد. او در انتخابات پارلمانی پاکستان در سال 2018 به مجلس را یافت و سپس برای از هم پاشیدن حکومت عمران خان از تحریک انصاف دست به کار شد. بر اساس گزارش ها بلاول بوتو آرزو دارد که مانند پدر کلانش به کرسی صدارت برسد. پدر کلانش ذوالفقار علی بوتو در حکومت
جنرال ایوب خان، حاکم نظامی پیشین، ابتدا وزیر خارجه شد و سپس هم خودش را به پست صدر اعظم رساند. بلاول بوتو مانند مادرش در پوانتون آکسفورد انگلستان تحصیل کرده است.
و در این بخش برنامه با سید سمی عباس بمانید.
بیشتر از خبر.
با سلام، سید سمی عباس هستم و در این بخش برنامه شما را همراهی می کنم. در این بسته مطلب داریم در مورد سالگرد 8 ثور، روز به قدرت رسیدن مجاهدین در افغانستان و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی. قبل از همه جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی.
مجله نیوزویک به این پرداخته که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان خشونت‌ها در پاکستان افزایش یافته است. به نوشته مجله اردوی آزادی بلوچستان علیه حضور چین در پاکستان اعلام جنگ کرده است. در حمله انتحاری روز سه‌شنبه که یک انستیتوت را در شهر کراچی هدف قرار داد، 4 تن به شمول 3 شهروند چین کشته شدند. این حمله توسط یک انتحار کننده زن صورت گرفت. نیوزویک می نویسد طالبان بارها اطمینان دادند که از خاک افغانستان به هیچ کشور حمله نخواهد شد. پاکستان یکی از 3 کشوری بود که رژیم نخست طالبان را در افغانستان بر رسمیت شناخت، اما این بار تا هنوز حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت نشناخته است. در ادامه آمده است اسلام آباد از یک سو در مبارزه امریکا با تروریسم پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 همکاری کرد و از جانب دیگر روابط نزدیک با طالبان داشت. نویسنده می افزاید نه تنها جدایی طلبان بلوچ بلکه تحریک طالبان پاکستان علیه حکومت مرکزی این کشور تهدید بزرگند. گفته می شود این تحریک با مقام های طالبان در افغانستان روابط دارد. تنش‌ها میان حکومت طالبان اسلام آباد پس از آن افزایش یافت که اردوی پاکستان حملات هوایی را در 27 عمل بر ولایت‌های خوست و کنر انجام داد. در این حملات حدود 40 تن کشته شدند. به نوشته نیوزویک اکنون به نظر می‌رسد که جبهه تازه‌ای میان افغانستان و پاکستان گشوده شده است. نشریه دیپلمات به گزارش یک کمیسیون آمریکا در مورد آزادی‌های مذهبی در افغانستان نگاه انداخته. به نوشته نشریه، کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی گزارشش را به وزارت خارجه آن کشور پیشکش کرده و در آن برای نخستین بار پس از سال 2001 میلادی افغانستان از لحاظ آزادی‌های مذهبی در فهرست کشورهای قابل نگرانی شامل ساخته شده است. در گزارش این کمیسیون آمده که با حاکمیت دوباره طالبان شرایط آزادی‌های مذهبی و وضعیت عمومی حقوق بشری در افغانستان به صورت گسترده متاثر شده است. به نوشته دیپلمات، با حاکمیت طالبان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش حملات را عمدتاً علیه هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان انجام داده. اما نشریه استدلال می‌کند که دیدن افغانستان در فهرست 14 کشور که آزادی‌های مذهبیشان نگران کننده است جای تعجب هم نخواهد بود، زیرا به گفته کمیسیون حکومت‌های این کشورها یا آزادی مذهبی را نقض و یا هم موارد جدی نقض آزادی مذهبی را تحمل کرده.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
امروز از 8 ثور، روز پیروزی مجاهدین در افغانستان، 30 سال گذشت. گروه های مجاهدین در 8 ثور سال 1371 از چندین سمت وارد کابل شدند و نظام را در دست گرفتند. شماری از آگاهان می گویند که تحولات و جنگ‌های داخلی آن سالها باعث ورود افغانستان به صفحه جدید تاریخ شد که میلیون‌ها تن را آسیب پذیر ساخت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سی سال پیش از امروز گروه های پیشین مجاهدین با چنین سر و صدا وارد کابل شدند. بخشی از تیراندازی ها از جنگ میان گروه های مختلف مجاهدین حکایت می کرد و بخش دیگر هم از شادیانه به مناسبت پیروزی. گروه ها و احزاب هفتگانه در 8 ثور سال 1371 وارد پایتخت افغانستان شدند. کابل نشینان که چنین وضعیت را در گذشته تجربه نکرده بودند، هراسان شدند. محمد رحیم شریفی روز را به خاطر دارد که صدای جنگ و تیراندازی در هر گوشه ای از کابل شنیده می شد.
زیاد ترسیده بودیم، مجاهدین با جنگ و فیر داخل کابل شدند. خانه ما در مکریان سی بود، ما بعد ترسیده بودیم که رفتیم در تاکوی ها. برق آب نبود، شرایط زندگی خیلی دشوار و همه سرگردان و پریشان بودن.
جنگ ها میان تنظیم های جهادی در دهه 70 خورشیدی علاوه بر هزاران کشته و زخمی، میلیون ها آواره نیز بر جای گذاشت. بر اساس گزارشی که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 1376 نشر کرد، 2.7 میلیون تن پس از پیروزی مجاهدین از افغانستان آواره شدند. تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح میگوید که پیامدهای هشت ثور برای افغانستان خیلی عمیق بود.
هشت ثور متاسفانه یک رواج بسیار اشتباه سیاسی را در افغانستان بنیان گذاشت که عبارت از ساقط ساختن نظام ها از طریق کودتا و از طریق میل تفنگ به قدرت رسیدن است و همچنان راه را باز کرد برای مداخله کشورهای منطقه و مبدل ساختن افغانستان به میدان جنگ های نیابتی کشورهای منطقه.
مجاهدین پس از 14 سال جنگ در برابر نظام تحت حمایت شوروی پیشین در افغانستان به قدرت رسیدند. در نخست صبغت الله مجددی رهبر جبهه نجات ملی با عنوان رئیس اداره موقت برای 2 ماه کار کرد. سپس برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت با عنوان رئیس اداره انتقالی 4 ماه در قدرت ماند. در پایان دوره کاری آقای ربانی شورای برگزار شد و او را با عنوان رئیس جمهور وقت برگزید. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به این باور است که 7 حزب جهادی افغانستان که در پاکستان مستقر بودند بر سر رهبری یک کشور فقیر به توافق نرسیدند.
پاکستان میخواست که افغانستان به یک حالت برسه که سرمایه گذاریش در اونجا امکان داشته باشه و همچنان راهش به آسیای مرکزی باز شود و وقتی که دید که